بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم لا قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که آیا مقتضای امر آیا مرس یا تکرار، چون یکی از مباحثی که در بحث اوامر مورد نظر اصولیین قرار گرفته این است که آیا صیغه امر اقتضا دارد اکتفاء به یک مرتبه را، یا صیغه امر اقتضاء تعدد یا دفعات را داره. این بحث قبل از تعطیل هم گفته شد، روز چهارشنبه هم فی الجمله اشاره کردم، ولی به هر حال شکی نیست که محققین گفتند که امر نه اقتضاء نه وحدت و مره را داره و نه اقتضاء تکرار و تعدد را داره. البته عرض شد به این که آیا مراد به مره و تکرار آیا فرد است یا دفعه و دفعات است، صاحب فصول فرمود دفعه و دفعات مراده، ولیکن فرمایش کفایه ازش برمیاد که به حرف فصول اعتراض کرده و فرموده است که ممکن مراد اصولیین از این که گفتن آیا امر اقتضاء مره و تکرار را داره، یعنی اقتضاء یک فرد یا اقتضاء امتثال در ضمن چند فرد به صورت طولی. البته حالا به هر حال اصل مطلب روشنه که امر نه اقتضاء مره را دارد و نه اقتضاء تکرار، زیرا امر مرکب است از یک ماده و یک هیئت. ماده امر همون شیئی است که در سایر مشتقات هم وجود داره، مثلا اضرب ماده اش همون زاد و را و باس که در فعل ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول موجوده و این فقط دلالت بر طبیعت مهمله، یعنی اصل معنی کتک زدن را دلالت داره و در هیچ یک از مشتقات مراد از ماده ضرب تکرار یا دفعات به قید وحدت نیست. اگر گفتیم ضرب زیدون امرن، جز از ماده ضربه استفاده تحقق اصل طبیعت ضرب نمی شود، نه قید وحدت از او استفاده میشه، نه قید تکرار. و همچنین در یضربو و همچنین اگر گفتیم زیدون ضاربون، بیش از این استفاده نمیشه که معنای جمله صدور و ضرب عن زیدنه. بنابراین همونطوری که ماده ضرب در همه مشتقات به معنی اصل طبیعت، نه طبیعت به قید وحدت یا به قید دفعه و نه به قید دفعات، بلکه طبیعت لا بشرط، همینطور در اضرب هم که امر است ماده ازرب که زاد را و با باشه، این هم جز بر اصل ماهیت و طبیعت ضرب بر ما سوا دلالت ابدا نداره. و اما هیئت، خب هیئت امر هم وضع شده برای طلب طبیعت و یعنی برای طلب وجود، طلب وجود متعلق هیئت که ماده باشه. پس هیئت افعل وضع شده برای طلب طبیعت فعل، اضرب وضع شده برای طلب طبیعی ضرب، و ها کذا سایر مشتق سایر اوامر. حیات امر هم در همه موارد به معنای طلب طبیعی و طلب ماده است. خب پس بنابراین در کلمه اضرب ماده دلالت کرد بر طبیعی ضرب، هیئت هم دلالت کرد بر طلب وجود طبیعی. از کجا درآمد تکرار یا قید وحدت؟ این که ما بگیم معنای امر دفعه هست یا قائل بشیم معنای امر اتیان به دفعات، هیچ کدام اینها برهانی نداره. از دایره لفظ ما چه از نظر ماده و چه از نظر هیئت دلالت بر مر و تکرار خارج از مفاد دال ماست. پس در این جهت نمیتوان کسی ادعا کنه که مثلا ماده اضرب به معنای تکرار ضرب یا مقید به وحدت ضربه. میگیم از کجا این ماده به معنی تکرار یا به معنی مقید به وحدت شده، در صورتی که همین ماده در ضربه، یضربو، ضاربون و مضروبون نیز موجوده. پس همونطوری که این ماده در سایر مشتقات دلالت بر وحدت یا بر تکرار نداره، در مورد اضرب هم ماده دلالت نداره. دال دوم هم هیئت، که هیئت افعل و اضرب وضع شده برای قول مشهور برای طلب وجود ماده، به قول مستاد وضع شده برای اعتبار شی بر ذمه مکلف، به قول بعض دیگر بعث است نحو متعلق تکلیف به بعث اعتباری، چنان که استاد خمینی و بعض دیگری گفتند. علی کل حال هیئت هم وضع شده یا برای بعث نحو المطلوب اعتبارن، یا به قول استاد خویی وضع شده برای اعتبار کردن ماهیت در ذمه مکلف، یا وضع شده برای طلب متعلق که همون ماده باشه. کجا یکی از این دو دلالت دارند بر مازاد از طلب طبیعت که قید وحدت باشه یا قید دفعات و تکرار باشه؟ بنابراین شکی نیست مگر کسی ادعا کنه که ما یک وضع سومی در اضرب داریم. وضع سوم اینه که غیر از وضع ماده ضرب و غیر از وضع هیئت افعال، مجموع این ماده و هیئت وضع شدن برای تکرار ضرب یا انجام ضرب به قید وحدت. اینم که ظاهرن هیچ کسی نگفته که در محیات و در مشتقات سه وضع باشه: یک وضع ماده مستقلن، یک وضع هیئت مستقلن، و سوم هم وضع مجموع ماده و هیئت، که این وضع سوم موضوع لهش تکرار یا قید وحدت و قید مثلا عدم تکرار باشه. چون نگفتن پس به اصطلاح موضوع دو چیز ماده و هیئت است، موضوع له هم در ماده طبیعی مهمله و در هیئت افعال هم طلب ماده است و طلب طبیعت. پس ادعا این که امر دلالت بر تکرار یا بر مره داشته باشه و چی براش وجود نداره. بنابراین دیگه اطالی سخن در این رابطه چندون مطلوب نیست. البته بحث های دیگری ضمنی شده که آیا مصدر اصل کلام است یا خیر، که اشاره شد در درس قبل، سال قبل هم، اواخر بحث سال قبل تحصیلی هم مبسوطاً بعد رسید. اما مطلب دیگری که در این بحث مره و تکرار است اینه که ما برخورد کردیم به مواردی که دیدیم به این که تکرار هست و هنوز امر باقی هست، زیرا با اینکه امر باقی است می‌بینیم هنوز تکرار در امتثال وجود داره. مثل نمازی که کسی فرادا بخونه و بعد اقامه جماعت اگر شد، دستور است که دو مرتبه نماز را با جماعت بخوانید. قهرن یه توخمی پیش آمده که پس معلوم می شود که ممکن است بعد از امتثال هنوز هم امر باقی باشه. خب بیان ذالک این است که در اوامر شرعی بعضی تسریع شده به وحدت، مثل امر به حج، حجة الاسلام در همه عمر یک بار واجبه. در بعض از امور تسریع شده به تکرار، مثلا نمازهای خمسه که باید هر روز در هر وقت خودش، که ظهر و صبح و عصر و مغرب و عشا، نماز تکرار بشه. در بعض موارد هم مثلا دستور آمده که عمل یک بار اگر انجام شد مجزی است، مثل زلزله یا مثلا سوا سایر آلات اگر محقق محقق شد دیگه اتیان یک بار مجزیه. خب این مطالب در شریعت ثابته، اما ما بحثمون اینه لو خلی و طبعه، اگر امری به ماهیتی شد آیا مقتضای خود این امر چیست؟ امتثال وحایده یا نه تعدد در امتثال و در اتیان به مأمورم به است؟ میگیم در اینجا بلا ریب مقتضای قاعده اتیان مرت واحده است، برای اینکه مطلوب به هیئت امر طلب ماده است و طلب وجود طبیعت، و وجود هر طبیعتی به فرد ما حاصل میشه. پس اگر مولا فرمود یا ایها الناس صلوا یا ایها المؤمنون آتوا الزکات و اقیموا الصلاة، میگیم ما اگر باشیم لو خلی و طبعه و قرینه‌ای بر تکرار نیاید، این معناش طلب کردن مولا ایجاد طبیعت، و وجود طبیعت به اولین فرد حاصل میشه. نیاز به تکرار وجود در حصول امتثال نیست، ناگزیر. پس هر جا مولا امری کرد به طبیعتی، معناش اینه که طلب کرده وجود طبیعت را، و وجود طبیعت به اولین فرد حاصل میشه. ولذا میگیم مقتضای قاعده اجزا به اولین فرد. پس اگر مولا گفت اعتق عبدک، معناش اینه که اگر یک بار هم این واقع شد حاصل شده امتثال، زیرا معنای امتثال ایجاد طبیعت. اگر عبد را آزاد کرد، یک عبد را هم آزاد کرد، متعلق تکلیف حاصل شده. ناگزیر با حصول امتثال امر دیگه ساقط میشه، مگر آنگاه که برهانی و قرینه‌ای بر لزوم تکرار عمل باشه. اگر لزوم تکرار قرینه آمد فبها، و الا لو خلی و طبعه مقتضای اتیان به مأمورم به حصول امتثال، و با حصول امتثال امر ساقط میشه، و امتثال هم به اتیان اولین فرد تحقق پیدا میکنه، چون طلب طبیعت به اتیان فرد مای از طبیعت. بنابراین مقتضای قاعده سقوط امر است بعد از امتثال، و مقتضای قاعده حصول امتثال است به اولین فرد طبیعی. خب اگر اینه دیگه معنا نداره بگیم بعد از سقوط امر یا بعد از امتثال، باز هم مقتضای امر تکرار عمله، میگیم دیگه امری نمونده تا تکرار او لازم باشه. خب اگر اینه، آقای آخون یک استثنایی در اینجا ذکر کرده و شاید منشأ استثناء آخون همین روایاتی است که در صلات معاده وارد شده. آقای آخون می‌فرمایند ممکن است که گاهی امتثال بعد الامتثال حاصل بشه، واقع بشه، یعنی ممکنه گاهی غرض آخر و آخرین غرض واصل نشود به اولین فرد، بلکه غرض باقی بمانه تا حصول فرد ثانی و ثالث، و بنابر این امتثال بعد الامتثال امر معقولیه. مثل میزنه، مثل این که میگه مولایی اگر آتش داشته باشه در غایت میل به آب سرد، به عبدش میگه جئنی به ماء، این عبد آب را میاره ولی هنوز مولا نخورده آب را، میره عوض میکنه در لیوان تمیزتری، باز آب را میاره. هنوز باز اگر مولا نخورده میره در یک لیوان بلورین با ظرف جذابتری آب را احضار میکنه. خب اولین بار امتثال حاصل شد با آوردن آب، اما چون هنوز مولا نیاشامیده، پس قرض قص اقصا از امر بجئنی به ماء حاصل نشده، پس لهو این که دو مرتبه تبدیل کنه اون آب را به ظرف تمیزتر و زیباتری. و ها کذا اگر در بار دوم هم هنوز رفع الاتش حاصل نشده، للعب تبدیل به ماء ثالث و در ظرف زیباتریست. لذا میگه پس ممکن است امتثال بعد الامتثال، یعنی ممکنه هنوز که امر ساقط نشده باشه به خاطر اینکه غرض اقصای مولا حاصل نشده، امر باقی باشه و امتثال بعد الامتثال حاصل بشه. از این قبیل است صلات معاده. میگه خوب گرچه بخوان به خوندن صلات فرادا امر حاصل شد، امتثال حاصل شد، اما هنوز امر باقیه، وللعبد این که با جماعت اعاده کنه. و در روایت هم فرموده این صلات معاده همون صلات فریضه است. ان الله یختار احبهما الی، این فرمایش آقای آخونده. دیگه امتثال حاصل شده، معنا نداره که معاقب بشه. این امتثال بعد از این دلیل برای این که پس بنابراین امر ممکنه که به امتثال اول ساقط نشده باشه، و برای دو دومی رو شما ببینید در همین مثال، نه شما در همین مثالی که عرض میکنم اگر بقول شما نخوانه معاقب نمیشه. پس معلوم میشود که امر حاصل شده، امتثال حاصل شده. پس اول امتثاله، این دومی چرا باز میگیم هم امتثاله؟ فرض بینید که در روایت داره که همین دومی هم به نیت فریضه بخوانه. خب اگه دومی هم به نیت فریضه میخوانه، معنیش که پس هنوز امر باقیه. چرا اینجایی؟ این رایشون خواسته توجیه بکنه که این از قبیل عدم سقوط غرض اقصاص. اما این فرمایش علال قاعده ناتمامه، چون ما بالاخره در مقابل برهان عقلی که نمیتونیم قیقامه به یک از کنم که حدیثی یا غیر ذالکی بس نده کنیم. از نظر عقل بلا اشکال طبیعت به اولین فرد وجود پیدا میکنه، این در شکی نیست. اگر مولا گفت جئنی برجلن، اگر جناب عالی مردی را احضار کردی، او قطعا متعلق تکلیف به این عمل حاصل شد و بلا اشکال طبیعی به اولین فرد تحقق پیدا میکنه. اکنون که طبیعت تحقق پیدا کرد، پس امتثال امر شده. خب امر هم مقصود از امر هم ایجاد و طبیعه بود، فالتطبیق قهری و الاجزاء عقلی علی القاعده، باید امر دیگه ساقط شده باشه و عمل کافی و مجزی است. چگونه باز میگیم هنوز امر باقیه؟ در این مثالی که آقای آخوند زده، حقیقت مطلب این است که غرض از امر با غرض مولا خلط شده. غرض از امر احضار الماء، گرچه غرض مولا رفع الاتشه، بله هنوز آتش مولا رفع نشده، ولیکن بر عبد تحصیل غرض مولا لازم نیست، زیرا غرض مولا بستگی به خوردن خود مولا داره و این ده تحت اختیار عبد نیست. منچه که بر مکلف لازمه اتیان به غرض از امر. غرض از امر احضار الماء بوده، نه اینکه رفع آتش مولا. رفع آتش مولا غرض از امر مولا نیست، بلکه غرض خود مولاست در امری که کرده، و او به دست خود مولاست نه به دست مأمور که عبد باشه. بنابراین پس اونچه که غرض از امر است احضار الماء، و علی القاعده با اتیان به طبیعی مأمور به، غرض از این امر هم ساقط شده. همون طوری که امتثال امر شده، با وجود امتثال لا محاله غرض از امر هم حاصل شده، و الا اگر غرض از امر حاصل نشده باشه، اصلا امر ساقط نشده. مانند جایی که مولا دست بالش بسته است و قدرت گرفتن لیوان آب نداره، میگه جئنی به ماء، اینجا فقط آوردن آب مجزی نیست، زیرا غرض از امر رفع آتش مولاست. لذا تا مادامی که در میان دهن مولا آب نریزه، میگیم غرض از امر ساقط نشده، خود امر هم ساقط نشده، زیرا مسئله امر با داعی و غرض امر مسئله علت و معلوله. اگر در موردی غرض از امر فقط احضار الماء لا محاله، با آوردن آب هم امتصال حاصل شده هم غرض از امر حاصل شده، اما اگر غرض از امر مولا رفع آتش باشه نه غرض خود مولا، مثل مولایی که دست بالش بسته شده و قدرت گرفتن آب نداره، اینجا غرض مولا از جعنی به ماء اشرب الماء است، اشراب الماء و رفع الاتش. اینجا آری به احضار آب نه امتصال حاصل شده نه غرض مولا حاصل شده، اما در موردی که غرض امر فقط احضار الماء، اگر عبد آب را آورد ولو مولا نیاشامیده باشه، غرض از امر حاصل شده ولا محاله، علی القاعده امر هم ساقط شده. اما در این دو مثال، در این مثال که آقای آخون ذکر کرده، در مورد مسئله اعاده هم شده امر اعاده به امر ثانی استحبابی، دو امر، یکی امر وجوبی است که به اتیان فرادا حاصل شده، امر دیگری است به عام اعاده جماعتن، این امر دومه ولی امر استحبابیه، اگر نیاورد هم معاقب نمیشه، اما اگر آورد علاوه بر اتیان به واجب به یک عمل مستحبی هم عرض کنم دارای ثواب هست، مانعی نداره که دو ثواب گیرش بیاد، یک ثواب اطاعت امر ایجابی و یک ثواب ثواب اطاعت امر ندبی، و این که گفته شده به قصد فریضه بیاره، یعنی به قصد همون نماز مثلا چهار رکعتی ظهر بیاره، نانش که همون نماز را اعاده کنه، ولی امر دوم امر اعاده است و امر دومه، نه اینکه همون امر اول باقی مونده باشه. و تنظیر این در اعاده صلات آیات که اگر مثلا کسوف و خسوف استمرار پیدا کرد، مستحبه که بار دیگر نماز آیات را اعاده کنه. باز میگیم این هم امر دوم است در اعاده صلات آیات، و این امر امر استحبابی است، و الا امر اول به مجرد اتیان حاصل شد و ساقط شد، زیرا الامتثال قهری و الاجزاء عقلی و الاجزاء عقلی، والحمد لله.